کنیم با دوستانمون. من سوال اول رو میخوام اینگونه طرح کنم که با محصولات زراعی و استراتژیک و مهمتر از همه گندم چگونه باید برخورد کنیم تا انشاءالله سالی پرثمر داشته باشیم.
در خصوص گندم خدمت شما عرض کنم که یکی از مهمترین غلاتی هست که در چرخه تولید زراعی مطرح هست و قدمتی که به گندم میدن، گندم هایی که توی منطقه های اطراف عراق و اینها پیدا شده،
بله،
10,000 سال قبل هست. یعنی تقریبا بیشتر منابع گندم رو اولین گیاهی میدونن که توسط انسان کشت شده و زراعت شده و به عنوان غذا استفاده شده. در اصل شروع انقلاب کشاورزی رو خیلی ها با گندم توأم میدونن، بسیاری از منابع به این صورت عنوان میکنن و به خصوص در کشور ما گندم جایگاه بسیار بالایی داره. ما 40% پروتئین و انرژی مورد نیاز جمعیت ما از طریق گندم حاصل میشه.
بله.
بنابراین در ادوار و دولت‌های مختلف اهمیت ویژه‌ای داشته و یکی از اساسی ترین فعالیت‌ها و اهداف دولت‌ها تأمین گندم مورد نیاز ملت بوده.
درسته. پس آقای مهندس امیری، گندم میتونه یک کالای استراتژیک محسوب بشه، هم برای داخل کشور و هم برای خارج از کشور و صادرات، درسته؟
حالا بحث صادراتش خیلی مطرح نبوده و شاید با توجه به شرایط اقلیمی که ما داریم
بتونه نیازهای داخل کشور رو برآورده کنه.
بله، بیشتر بحث نیاز داخل هست و وابستگی که ما داریم به این محصول استراتژیک. اینکه گاهن ممکنه یه وقت از این نیاز و از این وابستگی استراتژیک ما بعضی از بالاخره قدرت‌های بزرگ، قدرت‌های استعمارگر سوء استفاده کنند و بخوان ما رو تحت فشار قرار بدن. بنابراین همواره در دستور کار بوده که ما بتونیم نیاز گندممون رو از منابع داخلی تأمین کنیم.
بله.
و زحمات زیادی هم کشیده شده علارغم مشکلات اقلیمی که ما داشتیم. ما شاهد افزایش تولید و افزایش تحویل گندم به سیلوها بودیم.
بله.
عدد به نسبت مناسبی بهش دست پیدا کردیم که عدد خوبی هست و انشالله ما بتونیم به جایی برسیم که کل نیاز گندممون رو تأمین کنیم، چون از سیاست‌ها و اهداف اصلی وزارت کشاورزی هست.
بله. خب ما اگر اجازه بدین یه بخشی رو بشنویم، بعد از شنیدن این بخش در ادامه همراه دوستانمون باشیم با برنامه از مزرعه تا سفره.
ایمنی غذا از مزرعه تا سفره.
بهداشت مزرعه، راهی برای کاهش مصرف سموم شیمیایی. مهندس فاطمه الهی، کارشناس تحقیق و توسعه کشاورزی.
یک سری اقداماتی هست که ما با انجام دادن این اقدامات میتونیم مقدار آفات و بیماری رو در مزرعه و باغاتمون کاهش بدیم و در کنار اون مقدار استفاده از سموم شیمیایی هم کمتر میشه. از جمله اون اقدامات بهداشت مزرعه یا فیلد سانیتیشن هست. کنترل علف هرز یکی از نکاتی هستش که شما باید بهش توجه داشته باشید، به دلیل اینکه علف‌های هرزی که در باغات و مزارع شما هستن یا حتی در اطراف باغات و مزارعتون هستن میتونن پناهگاه‌هایی باشن برای آفات و بیماری‌ها که وقتی که گیاه میزبانشون نیست برن روی اینا استقرار پیدا بکنن و وقتی که گیاه میزبانشون رو شما کاشتین یا در داخل باغات درخت‌ها بیدار شدن باز دوباره برمیگردن روی میزبان اصلیشون. البته باید موقع کنترل علف هرز به این نکته توجه داشته باشین که بعضی از علف های هرز هستن که زیستگاه‌های دشمنان طبیعی هستن و اگر ما اینها رو حذف بکنیم باعث میشه که زیستگاه دشمنان طبیعی هم از بین بره، در نتیجه دشمنان طبیعی جمعیتشون کاهش پیدا میکنه. امیدوار هستم که با رعایت کردن این نکات مقدار استفاده سموم شیمیایی کاهش پیدا بکنه و محصولی که تولید میشه سالم‌تر به دست مردم برسه.
خب گفتگومون رو ادامه میدیم با آقای مهندس محمد رضا امیری. آقای امیری، از مزرعه تا سفره نام زیباییه که برای این برنامه انتخاب شده و البته نام با مسمایی، یعنی محصولاتی که کشت میشن، پرورده میشن، به بار مینشینند، بعد از طریق وسایل حمل و نقل به کارخانه ها، از کارخانه ها به سفره ها انتقال پیدا می کنند. گندم در این بین، در این سفر چه سرنوشتی داره؟
بله، خدمت شما عرض کنم که ارزش غذایی گندم در بین بقیه غلات خب ارزش بالاتری و برخوردار هست.
بله.
یه بحث دیگه ای که هست رو افزایش ارزش غذاییش بوده که بعضی سالها کار شده و یه بحث دیگه ای که تو گندم خیلی مطرح هست، اینکه یه قسمت زیادی از ارزش غذایی گندم توی پوسته گندم هست.
درست.
یا همون سبوس گندم هست که این سبوس خودش یه فرایندی هست که سبوسگیری و فراوری گندم تو این مرحله بسیار علمی و حساسی هست.
بله.
سبوس بسیاری از مواد ریزمغذی مثل خدمت شما از خواهم آهن، مثل مس یا بقیه و قسمت قابل توجهی از مواد مورد نیاز بدن در داخل سبوس است.
منتها متاسفانه آقای مهندس همینو میخوام عرض کنم، حتی علارغم علم ما و دانش ما و حتی آگاهی های مردم نسبت به سبوس، ولی نسبت به اون و این ماده غذایی با ارزش بی توجهیم.
بله، ببینید تو تقسیم بندی هایی که صورت میگیره،
بله،
نانی که ما مصرف میکنیم نان سبوسدار هست، یعنی ما حدود 15% سبوس رو میگیریم.
بله.
بعضی از کشورهای اروپایی این میزان تا 28% هم هست.
درسته.
یعنی آردی که تو بسیاری از کشورهای اروپایی حتی استفاده میشه آردی هستش که سبوسش بیشتر از ما گرفته میشه، یعنی
بله،
آرد سفیدتر هست. منتها سبوس گندم علارغم این که خواص زیادی داره، وقتی از یه حدی بیشتر توی آرد گندم به کار بره مشکلاتی زیادی رو ایجاد میکنه، مشکلاتی گوارشی ایجاد میکنه و در جذب عناصر اینها به خاطر اون فیبر بالایی که داره. بنابراین یه کار فوق‌العاده تخصصی هست که حالا متخصصین تغذیه بهتر میتونن در این قضیه توضیح بدن و اون موارد رو به استحضار شنوندگان محترم برسونن.
خب آقای امیری، به هر حال ما در کارخانه هامون متخصصین تغذیه داریم، برای اینکه لحاظ بشه مقدار مناسب و کافی سبوس در آرد گندم.
بله.
یا اینکه مثلا چه مقدار از سبوس دور ریخته بشه، چه مقدار از سبوس داخل آرد قرار بگیره. با توجه به این مسئله چرا ما همچنان اصرار داریم که آرد سفیدتری مصرف بکنیم و آرد سفیدتر مشتریان و خواهان بیشتری داره؟
بله، یه بحثش که ما مصرف سبوسمون باید در یه حدی باشه که اون مشکلات
باشه
رو ایجاد نه. بله، اون استاندارد بودنشه.
بله.
منتها جنبه های مختلف دیگه ای داره. سبوس وقتی که درصدش میره بالا، خب نان رنگش تیره تر میشه. گاهن تو فرهنگ ما متاسفانه این جا نیفتاده، بعضیا رغبت دارن به اینکه نون سفیدتر مصرف کنن.
دقیقاً.
این یه بحث مسئله است. یه بحث دیگه این که وقتی درصد سبوس میره بالا میزان ماندگاری نان کمتر میشه، یعنی اینکه ما باید این نون رو زودتر مصرف کنیم و نگذاریم بمونه.
پس به ماندگاری نان هم بستگی داره.
بله بله، این دو تا جنبش هستش. و بحث دیگه ای که توی گندم مطرح هست و یه سالهایی هم مطرح شده، یه کار علمی خیلی تخصصی هست که ما بتونیم تو تغذیه گندم کارهایی انجام بدیم، یه سری ریزمغذی‌هایی رو به خصوص روی و حالا بقیه ریزمغذی‌ها آهن، مس، اینها رو به گیاه گندم بدیم و این غنی‌سازی رو از اون مرحله اول انجام بدیم که بعداً اون گندمی که ما حاصل می‌کنیم گندمی باشه که ارزش غذاییش بیشتر باشه.
بله.
خب این مسئله چند تا جنبه و یه سری مشکلاتی داره در اجرا. یکی که حالا مسئله اصلی قضیه هست، خب یه مقدار هنوز اون فرهنگ ما به جایی نرسیده که اینها رو توی جیره غذایی منظور بکنن.
بله.
یه بحث دیگه این که اگر ما بخوایم این کار رو انجام بدیم، لازمش هست که تو مرحله کشت یه سری سرمایه گذاری ها و یه سری کارهای علمی بیشتری انجام بدیم که گندمی که تولید میشه غنی باشه از نظر اینها. و بحث اصلی مسئله این که در زمان تحویل ما اون مراکز تحویل گندم ما بتونن این گندم رو تجزیه کنن و اون ارزش غذاییش رو تخمین بزنن و بر اساس اون قیمت گندم رو تعیین کنن.
آقای مهندس، این خیلی کار خوبی هست، بر اساس کیفیت گندم نرخ اون مشخص بشه.
بله دقیقا. حالا این تو بعضی از کشورها شروع شده و انجام میشه.
در کشور ما چطور؟
جزء سیاست ها هست، اما
هنوز
خب
اجرایی نشده.
هنوز ما خیلی کار داریم، چون هر کدام از مراکز ما باید اون دستگاه های ویژه رو داشته باشن که بتونن اینا رو تجزیه کنن.
بله.
مشخص کنن ارزش غذایی گندم رو تو همون مرحله تحویل، و خب این یه مقدار داستان رو پیچیده تر میکنه.
بله.
اما در این حال با توجه به این که یکی از مواد اصلی غذایی ما هست، انشالله ما امیدوار هستیم که مسئولین به این قضیه توجه کنن و ما به نقطه‌ای برسیم که بتونیم این رو اجرایش کنیم و
بله.
به عمل برسونیم.
به نظرتون تا چه سالی ما میتونیم به نتیجه مطلوب برسیم؟ قابل حدس هست؟
و قطعا هست. ببینید ما الحمدلله خدا رو شکر تو این چند ساله
پیشرفت کردیم،
پیشرفت‌های زیادی داشتیم در زمینه‌های مختلف.
بله.
و بعضی از این شرکت‌های دانش بنیان واقعا کارهای ارزشمندی رو کردن، ولی این نیازی هستش که باید مطرح بشه. حالا ضمن این که میتونه ارزش غذایی گندم ما رو افزایش بده،
بله،
تناژ در واحد سطح ما رو هم میتونه افزایش بده که خیلی این هم باز مورد نیاز هست.
بله.
ولی خب نیاز به یه سرمایه گذاری و یه برنامه ریزی دراز مدتی هست که ما انشالله امیدواریم که به این نقطه برسیم.
انشالله. یک بخش رو هم در این برنامه به اتفاق بشنویم.
سلامت سفره.
بخش کشاورزی از عرصه دانش بنیان یه مقداری دورتر از بخش‌های صنعت و خدمات و اینهاست. اگر ما در کشاورزی شرکت‌های دانش بنیان رو افزایش بدیم و دانش رو به کارگیری کنیم در مسئله کشاورزی، می توانیم در امر اصلاح بذر، در مورد آبیاری نوین، در مورد شیوه های جدید تولید، در مورد بهره‌وری بهتر از آب و خاک، از اینها می توانیم حد اکثر استفاده رو بکنیم، بهره‌وری رو افزایش بدیم و اینها رو اصلاح کنیم.
نگاهی به برنامه غذایی امروزمون به همون میگه که ما تقریباً در تمام وعده‌های غذایی هر روز محصولی از گندم مصرف می‌کنیم. گندم برای هزاران ساله که در جای جای زندگی ما انسان‌های یک جانشین به چشم می‌خوره و نقشی اساسی در زندگی تک تک ما بازی می‌کنه. این محصول در ظاهر بسیار ساده و بی آلایش و پیش پا افتاده است، اما جهانی به گرد اون میچرخه و نقشی داره که بدون اون دنیا هیچ ثباتی نخواهد داشت.
دستگاه آبیاری موتوری چرخدار در ایران اغلب با نام‌های ویلموف و رول لاین معروف است. سیستم آبیاری رول لاین برای استفاده در بسیاری از مزارع با شرایط متفاوت خاکی مناسب است. این نوع سیستم ها کم هزینه تر بوده و کار با آن راحت تر است. به علت جا به جا شدن دستگاه در زمانهای کاشت و برداشت مشکلی ایجاد نمی کند. این دستگاه برای آبیاری مزارع یونجه، گندم، جو و چغندر بسیار مناسب است. مزرعه برادران فرشچی است. این ملک میراثی از پدر مرحومشان است که به آقای محسن فرشچی و دو برادر دیگر رسیده. از سالیان دور خانواده آنان در منطقه نیلاباد شهرستان تربت جام سابقه فعالیت باغداری و کشاورزی داشتند.
میریم که سیستم آبیاری رو چک بکنیم که ببینیم چغندرا رطوبتش چقدر هست که آیا احتیاج داره، چون از طرف اداره کشاورزی کارشناس اومده میخواد ببینه که میزان رطوبت چقدر هستش که احتیاج داره بکنیم یا نه. سلام علیکم آقای مهندس، خیلی خوش آمده. خیلی ممنون، سلامت باشین. انشاءالله ما انشاءالله آقای مهندس از آمده ببینیم رطوبتش اگر خوبه که کم کم شروع کنیم.
در وضعیت فعلی شما آمدین یک ردیف اضافه کاشتین، عوض سه ردیف چهار ردیفه کاشتین، چون آبیاری بارانی هست محدودیتی به لحاظ نحوه آبیاری ندارین. آبیاری انجام میشه، کل سطح انجام میشه، بنابراین شما تراکم بیشتری دارین. 25% نسبت به روش معمولی تراکم کشت شما بیشتر، احتمالاً افزایش تناش هم یکی از دلایلش همین باید باشه. الان اینجا برای شما دقیقا مشخص شده که راندمان سیستمای بارانی بالای 75% هست نسبت به سطحی.
در گذشته اراضی آنان عمدتاً به شکل باغ بود، اما از سال 1350 با توجه به تغییرات شرایط آب و هوایی و افزایش هزینه ها درختان پسترا جایگزین سایر محصولات کردند.
با توجه به اینکه طراحی سیستمای نوین آبیاری ما در قسمت انتقال هیچ گونه پرتی نداریم و در توزیع، در سیستم توزیع آبیاری قطره بالای 95% و در سیستم بارانی بالای 75% راندمان داریم، می طلبه که در این شهرستان ما فعالیت بیشتری در این زمینه داشته باشیم.
مزرعه‌ای که ما درش کشاورزی میکنیم دارای 3 حلقه چاه عمیق هستش که در قدیم لیتراژهای بالایی داشته، یعنی بالای 35 تا 40 لیتر میزان آبدهیش بوده، ولی متاسفانه امروزه خیلی کم شده. بنابراین ما برای سیستم آبیاریمون اینجا احتیاط به یک استرخ خیلی بزرگی داشتیم. این مجموعه آبی تقریبا ابعادش 80 متر در 40 متر هستش که 3 حلقه چاه وارد اینجا میشه و در اینجا آب ذخیره میشه. ما برای استفاده بهینه یک چند مدت اینجا رو تبدیل کردیم به پرورش ماهی که چند دوره هم ماهی قزل‌آلا اینا ریختیم و اتفاقا خیلی نتیجه بسیار خوبی داشت. یکی از فواید ماهی قزل‌آلا یا ماهیا اینه که اینها چون خود فضولات ماهی حالت اسیدی داره و در حساب فضولات اینا همراه با آب و آبیاری وارد مزارع ما میشه و چون مزارع خاک ما بسیار قلیاییه و اینا اسیدی خیلی خیلی مفید. و خب متاسفانه آبها چون کم شده ظرفیت استرخ و مقدار آبدهی ما هم کمتر شده، ولی خب با مدیریت صحیح آبیاری که ما در اینجا اعمال کردیم سطح زیر کشت ما نسبت به 5 تا 7 سال قبل تغییر آنچنانی نکرده و ما تقریبا از نهایت استفاده از آب اینجا داریم.
خب در ادامه همچنان در برنامه از مزرعه تا سفره گفتگو میکنیم با آقای مهندس محمد رضا امیری. تا اینجا درباره محصولات زراعی و استراتژیکی مثل گندم که قوت قالب ماست، ارزش غذایی اون و البته سطح کشت اون صحبت کردیم. اما همچنان من میخوام از آقای امیری این سوال رو بپرسم که جایگاه غذایی گندم در سفره مردم ما مشابه جایگاه غذایی گندم در سایر کشورها هست؟ آیا سایر کشورهای جهان، حالا بیشتر کشورهای غربی منظورم هست، شرقی ها شباهت غذاییشون به ما بیشتره، آیا همین اندازه از گندم استفاده می کنند.
بله، خدمت شما عرض کنم که شما به صورت روزانه اگر دقت کنید تو مواد غذایی که تو طول روز مصرف می کنیم در تمام این مواد
گندم مصرف شده.
گندم یه جایگاه ویژه‌ای داره و زیاد هست. ما بر اساس آماری که به اصطلاح ارائه شده حدود 19% از کالری و 21% از نیاز روزانه انسان در سطح جهانی از گندم تامین میشه که این در خصوص کشور ما بیشتر هستش، یعنی یه چیزی حدود 2 برابر این. ما حدود 40% از پروتئین و کالریمون از طریق گندم تامین میشه.
بله.
بعضی از کشورهای دیگه به خصوص کشورهای آمریکای جنوبی اینها خب یه سری مواد دیگه مثل سیب زمین یا حالا مشابه این گیاهای دیگه هستن که اینها تو جیره غذایشون هستن و برای تامین انرژیشون بیشتر از اونها استفاده میشه. حالا بعد از اونم خب برنج هستش که برنج هم تو کشور ما جایگاهش ویژه است، ولی خب بعضی از کشورها باز بیشتر هست. بنابراین ما تو بحث گندم جزء کشورهایی هستیم که تقریبا مصرف گندممون، مصرف سرانه گندممون بالا هستش.
سطح زیر کشت گندم نسبت به سطح زیر کشت برنج چگونه است آقای مهندس امیری؟ از سطح کشت بیشتری برخوردار هست؟
بله، قاعدتا ما فقط 2 استانمون هستش که برنج میکنن، ولی گندم تقریبا تو سطح کشور به اصطلاح
به طور پراکنده کشت
بله.
میشه.
حدود 1,960,000 ما سطح کشت آبیمون هست.
بله.
و حدود 4,050,000 سطح کشت دیممون هستش.
بله. که نیاز به آبیاری نداره.
حدود بله 6,000,000 هکتار ما سطح کشت کلی گندممون هستش.
درسته.
اون تا متوسط تولید ما خب هنوز به اون جایی که باید برسه نرسیده. البته خب عدد خوبی از 4
ممکنه که از عمل کرده ما باشه. ببینید هر کاری سیاست ها و آداب و رسوم خودش رو داره. آیا ممکنه که عمل کرده ما در کشت گندم مطلوب نبوده؟ دستگاه هایی که داریم یا راهکارهایی که براش در نظر گرفتیم راهکارهای مطلوبی نبوده که ما بتونیم حد اکثر محصول رو از اون سطح زیر کشت برداشت کنیم؟
یه قسمتیش برمیگرده به عمل کرده ما که بعضی از نکات فنی رو باید بیشتر روش کار کنن.
بله.
کارشناسای ما و متخصصین ما لازم هست که به نوعی بیشتر از گذشته تو این قضیه زحمت بکشن و سرمایه گذاری بکنن. یه بحث دیگه ای که هست بحث مسائل اقلیمی است. با توجه به اینکه سطح قابل توجهی از گندم ما به صورت دیم هست، بنابراین به شدت تحت تأثیر میزان بارندگی و حالا شرایط اقلیمی است که چند سال اخیر ما شاهد این بودیم که بالاخره ما به سمت بارندگی کمتر و خشکی بیشتر، گرمای بیشتر رفتیم.
بله.
و این مستلزم این هستش که ما در تولید گندممون، در تولید واریته‌های جدیدمون
دقت نظر بیشتری
بله،
داشته باشیم،
بیشتر کار بکنیم و اون کار جهادی که لازم داره تو این قضیه صورت بگیره. با توجه به اینکه ما سیاست و استراتژیمون تأمین گندم کشور هست.
بسیار خوب. آقای مهندس امیری از شما ممنونیم که دعوت ما رو قبول کردید.
خواهش میکنم. ممنون از اینکه فرصتی پیش اومد. ما در خدمت شما و شنوندگان محترم باشیم.
متشکرم.
امیدوارم که مطالبی که ارائه شده مورد توجهشون قرار بگیره.
بله حتما همینطور خواهد بود انشاءالله. اما امیدواریم که حاصل تلاش ما در این برنامه مورد توجه دوستانمون هم قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم فاطمه بی تقصیر تهیه کننده، ستاره حمیدی صدا بردار و جناب آقای مهندس محمد رضا امیری با همه شما خداحافظی میکنم. من هم فیروزه آدابی مجری این برنامه بودم. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار. Thank you.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، پاسخگوی پرسش‌های پزشکی هموطنان. با شنیدن رادیو سلامت با آثار و عوارض داروها بیشتر آشنا خواهید شد. سلامت گوش کنید، سلامت بمانید.
باز هم تو بکنم پشت درت آمدم، شب به امید عطای سحرت آمدم.
بهار دل،
برای تقویت سیستم ایمنی در ماه مبارک رمضان غذای خیلی چرب و شیرین نخورید. زیاده روی در مصرف شیرینی و غذاهای چرب باعث اختلال در عملکرد سیستم ایمنی می شود.
برای این که پیشرفت داشته باشید توی خرید زدن خیلی باید دقت کنید. یعنی میخوام بگم اصلش اینه که قسطی خرید کنید، اما با کمترین سود، مثلا 1%، چون اینطوری میتونید نوسانات قیمت رو دور بزنید.
مگه قسط با 1% سودم پیدا میشه؟
اگه از مرجعش بخرید بله که میشه. مثلا همین قهوه سازو من با اقساط سیمای خریدم، اونم فقط با 1% سود.
اصلش اینه قسطی بخرید با سود 1%. مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سال نو خیلی خوشحالت کرده ها.
بله، اما بیشتر از حال نو خوشحالم.
حالا حالتو کجا نو کردی؟
سرای ایرانی دیگه، سراح افسریه.
سراح افسریه یه راه عالی برای نو کردن حالتو. جشنواره گنجینه در سرای بزرگ ایرانی تا عید فطر تمدید شد.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک